بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این جلسه ما قسمت دوم از کتاب جاذبه دافع امیرالمومنین علیه السلام که خب هفته پیش بحث جاذبه رو گفتیم. این بحث دافع هم مثل همون موضوع خیلی موضوع مهم و مؤثری است اگر ما بهش به عنوان یک موضوع کاربردی و عینی نگاه بکنیم. در بحث دافعه حرف رو از اینجا آغاز بکنیم که موضع اسلام در مورد دافعه به چه صورتی است و اسلام دافعه رو چطور میبینه، چون هفته پیش اشاره کردیم که بعضی ها معتقدن که اسلام همش چیه؟ جاذبه است، اسلام رحمانی، همش دوست، گل، بلبل، جوانان، اردو بریم، آبشار، اینا، در حالی که ما میخوایم بگیم این نگاه، نگاه چیه؟ تکبعدی، نگاه مقشوشی است، اشتباهی که شما بگی دین همش جاذبه است. دین همش جاذبه نیستش. اولا به جهت نگاه اسلام ضروری است وجود دافعه. چرا ضروری است؟ چون ما موظفیم چه باشیم؟ چه باشیم؟ مکتبی. مکتبی باشیم یعنی چی؟ یعنی یک اصول و منطقی داشته باشیم که بر اساس اون اصول و منطق قطعا یه عده از ما بعدشون میاد، دفع میشن. خب نه، بهتر نیست کسی از ما بدش نیاد، بهتر هست ولی امکان نداره. لذا اگه جایی به ما یه چیزی گفتن خیلی ناراحت، آقا دیدی یه سایتی در مورد من اینو نوشته. خب نوشته که نوشته، اون آخه الان بدبیرا گفته. خب گفته که گفته. هر وقتی بهت بدبیرا میگن برگرد صدر اسلام ببین به پیغمبر چقدر بدبیرا میگفتن، به امیرالمومنین علیه السلام چقدر میگفتن و الانم میگن. اگه آدم حسابی بودی و فحش نخوردی به خودت شک کن. خب نه، من خوب عمل کردم. اصلا امکان نداره تو دوره ما تو آدم حسابی باشی و فحش نخوری. آقا میشه با نفاق حالا همه رو داشت، هیچ فحشی هم نخوری. اولا ضروری است. معیارش ما میخوایم ببینیم یه معیار خوب برای جاذبه و دافعه، خصوصا دافعه. گفتیم امیرالمومنین علیه السلام. آقا چرا نگفتیم پیغمبر؟ چون زمان پیغمبر بحث دافعه انقدر پررنگ، زمینش فراهم نشد. شما نگاه کنید امیرالمومنین علیه السلام اومد سر کار، 4 سال و 9 ماه 3 تا جنگ داشت. خیلی قدرت دفعش زیاد بود. چرا؟ موجود دافعه داری بود امیرالمومنین؟ نه، اقتضای زمان او طوری بود دافعه خیلی خوب خودشو نشون داد. زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه انقدر بعد جاذبه قوی بود و اقتضاد این شکلی بود و اونایی که مخالف بودن مجبور بودن سکوت بکنن که دافعه اسلام خوب و پروپیمون نمایش داده نشد. ولی زمان امیرالمومنین چرا؟ قربونش برم، انقدر دشمن داشت از هر سنخی که بگی، به مناسبت های مختلف از او بعدشون میومد، دافعه خوب خودشو نشون داد. لذا معیار ما امیرالمومنین علیه السلامه. حضرت از کدام هفته پیشم آهن رباس، شما یه انبار کاه داری، یه نفر اومده 2 تا گونی براد آهن ریخته، این چیزایی هست چارشاخ هایی که میزنن زیر کاه، دیدین از اونا؟ کی میگه بله؟ از کجا دیدین؟ تو فیلم ها دیدین دیگه، همون تو فیلم ها، تو این کارتون قدیمی بود مثلا این کار میکرد. اینا رو قاطی کردن، به شما میگم برو براد آهن رو جدا کن. اجازه بفرمایید، رفته. حالا بعد ناخونتم خیلی بلند باشه که بتونی براده رو برداری، یا اینجوری بزنی کفت دستت اونا رو بزنی کنار براده شو. خب الان کاه کدومه، براده کدومه؟ اینجوری بگم، کی جذب بشه کی دفع بشه؟ با ناخون نمیخواد پیدا کنی. من یه دونه آهن رو بهت میدم به نام امیرالمومنین علیه السلام، اینو بذار. هر چی براده است تندی جذب میکنه، هیچ کاهی رو جذب نمیکنه. به جایی که بگردی 10 سال 20 سال، من بهت آهن رو میدم، از این آهن رو قوی اینجوری که میگیری آهنا پرت میشن سمتش، هیچ کاهی هم از جاش تکون. شاید این آهنا میخوان بیان کاه رو کنار بزنن، ولی اینا در نهایت کاه به آهن رو با نمیچسبه. حالا ما چیکار کنیم؟ شما خودت به این آهن رو با بمال. دیدید بعضی وقتا رو فرش را میری یه چیز درست میشه، جوراب که کشته میشه مثلا رو فرشای پلاستیکی و موکت و اینا، یه چیز ایجاد میشه. ما خودمون رو به امیرالمؤمنین، به مکتب او همجوری یه برخورد بدیم، خودمون رو بمالیم بهش، میگیره یه الکسیر در ما ایجاد میشه. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما مثل من نمیشید، ولکن عینونی، یکم خودتون رو شکل علی بکنید، مثل علی بکنید، یکم بشین، یک 5 تومن علی شین، 2 تومن علی شین، 1 تومن علی شین. باز یه عده متخصص نونورسازی هستن، آقا یعنی ما الان باید یک دونه گونی بندازیم رو پشت اون بریم تو منطقه جنوب شهر؟ خیلی بیمزه ای، خیلی چندش آوری شما، که جز این که همه چی رو با همون عقل نداشته خودت خراب بکنی و نر دیگه نداری. من کجا اینو گفتم؟ من گفتم بعضی وقتا اون کار امیرالمومنین علیه السلام به یه نحو دیگری است. بارها به شما گفتم الان توی فامیل شما، شما فامیل جمعن، یه موضوع مطرح کنی بگی من میگم، هیچکی تو رو رد نمیکنه، همه میگه خب این دروغ نه، 20 سال میشناسیمش، خیلی دختر راستگوییه، به اعتبار تو مشکل یه نفر حل میشه، این یعنی علی شدن. کاری که میتونی بکنی که حالا یکیش این بعض صدقاتی و حالا شوخی میکنیم میگیم اینجوره اونجوره، اما حقیقتش همینه. ما نیتمون چیه؟ خدایا یه کارای اما بر نمید، حالا من یا گرفتارم یا نمیشناسم، اما من نمیشناسم، یکی میشناسه، یکی بسط جمع میکنه، یکی زحمت میکشه، شما زحمت میکشین پرداخت میکنید، یه بزرگواری مسئول اینا رو میبره بانک، همه رو توی حساب میذاره، برخی از خود شما یا بزرگواران دیگه به من مراجعه میکنن، میگن من فقط کاری که میکنم اینو به اون وصل میکنم، همین، هیچ کارم. یه ترکیب شدیم 3-4 تا نهاد با هم دیگه، نتیجهش این میشه کار یه سری آدم حل میشه. و کار یه سری آدم حل میشه، بارا عرض کردم، یه نفر چیز بده، تومن بده، عدد بده، الان مشکل یه نفر حل شد، چقدر؟ بگوی نه، مشکل یه نفر حل شده، به نظرم میرسه خدا 2 از غیبتهای من رو بخشید. مطمئنی؟ من یه چیز دیگه بگم، روایت که اگر کسی غبار غم رو از چهره مؤمنی برطرف کنه، خدا یه چیزایی بهش میده، پایین ترینش، کمترینش، بهشت رو بر او واجب میکنه. اون بی کلاسش، اون دم دستی، اینه که بهش بهشت میدن. خب یعنی الان این صداقات ما این کار رو میکنه؟ من یه بار به شما گفتم ساعت 11 شب زنگ زد، یه نفر عینک شکسته نمیبینه، 153,000 تومان میخواد. گفتم اینه کسی نبوده بده؟ گفتن نه. آقا بگین 153 تومن رو بده، ولی بعدش خودم میرسیم یه چای بخورم، که یه آدمی برای 153,000 تومن مونده الان. آره، یه سری یه خانمی گیر کرده بود، بنده خدا خانم محترمی بود، چند تا بچه یتیم داشت، برای 2,000,000 مونده بود، داشتن از خونه بیرون، یعنی بسرشون خواستن بریزن بیرون، به 3-4 تا بازاری که مثلا حالا اینا گویا آدمای اهل خیر بودن، گفته بودن نه دیگه ما 2,000,000 که نمیتونیم بدیم. زنگ زدن و پیگیری کردیم، خیلی سختگیری هم میکنم من، فهمیدم که بله هم چیزی هست، گفتم آقا بدین، دادیم، ما این بنده خدا موند تو خونش، تمدید کردن و موند. رفته بود اون خانمی که واسطه بود، اون چهارتا گفته بود خاک تو سرتون بکنن، شما بازارین، یه سری دانشجو لقمه رو از دهنشون کندن پول دادن کار این راه افتاد. 2,000,000 برای 4 تا بازاری پول بود؟ آره، اگر آدم برسه به اون مرزی که بچسبه به پولش، یه قرونم براش پوله. ما نمیتونیم گونی ببریم، اما میتونم بگم خدایا این پوله، نه امشب مثلا ساندویچ فلان، حالا ساندویچ نخوریم هم نمیمیریم، این شکلیه ها، لا یکلف الله، نه خب حالا ما که در کل عمرم صدقات من مثلا شده 1,000 تومن، ما کجا فلانی کجا. ببین تو سقفت بوده در طول عمرت 100,000 تومن، 100,000 تومن رو دادی، یکیسی سقفش 100,000,000,000 بوده، 99,000,000,000 تومن داده، او هم عرض تو نیست در قیامت ها، چون هر کی به اندازه خودشه، وسعشه، یکیسی ارزشو معیار امیرالمؤمنینه، هر چی میتونی خودتو علی کن، ویژگی های علی رو بگیر، خودتو به این ویژگی ها بزن. بعد میریم یه روزی میدازم میگم خب نماز روزه و حج و زکات و خمس و اینا پر بوده، یعنی هیچی نمونده؟ نه هیچی نمونده. یعنی مثلا فلا یه روز داشتم میرفتم مثلا یا کریما داشتن غذا میخوردن، از این گوشه رد شدم که اونا غذاشون رو بخورن، خودم یه نفر رو داشت میومد تا اونو دیدی رد تو کش کرده، اونم که خب ریا بود، ای بابا کار دیگه خب ندارم، صبر 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 کن، این چیه؟ تا کاسه اون آخر 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 500 تا 1 تومانی چی بوده؟ بگی میرم چی بوده؟ این هیچ چیه، روز 500 تومن به مثلا داشته میرفته، مثلا دیده صندوق صدقاتو هیچ کی هم نبوده، نصف شب پیاده داشته میرفته، تو 500 تومان دارم، من که پیاده دارم میرم خونه، الان که پول نمیخوام 500 تومانی که دارم صدقه بدم. هیچ کی هم نبوده، این قبول ببرینش. من واقعا مطمئن نیستم که ما روز قیامت اینجوری کارمون را نیفته، هیچ معلوم نیست. لذا هر جا میتونی بری یه مسجد، یه زدن کمک به مسجد، یه 50 تومانی، یه 100 تومانی، یه 200، یه 1000 تومانی بنداز، خودتو قاطی کن توی همه بازی ها باش، تا از این هزاران بازی یکیش بالاخره به داد تو برسه. نه من تو نمازام سعی میکنم خیلی دقیق باشم، آدمای گنده تر از من و تو بعضی آخر عمر نمازشون رو دوباره همه رو دوباره خوندن، بعضی از دنیا رفتن وصیت کردن برای ما اینقدر نماز قضا بخونید، مثل آقای بجت هم نماز خوندی تو؟ نه در اون حد. خب برو بین ایشون چی گفت در مورد نماز خودش. لذا معیار امیرالمومنین نگاه کن، تابلو خودت این شکلی کن، خودت هر چی میتونی ببین. تا این تابلو چجوری وایساده، سرش این شکلی، این شکلی، دستش این شکلی، معلا الان اون شکلی هم آره خوبه، همین شکلی، همین ادای همون رو در بیار، شاید اتفاقی افتاد. مصادیق اونهایی که ما نسبت بهشون باید دافع اعمال بکنیم کیان؟ یک، دشمنان. دشمن بعضی وقتا صریحه، بعضی وقتا ضمنیه. دشمن صریح ما کیه؟ کفاره. ما با اینا کاری؟ اینا فعلا محل بحث ما نیست. دشمن ضمنی کیه؟ منافق. اینی که حالا انشالله عمری باقی بود سطح دوی که از بحث شیرین ما، بس قدیر و خطری که مسلمین رو از داخل تهدید میکند، خیلی خیلی بحث مهمیه. 15 گفتار انشالله سطح دو. منافق دشمن ضمنی ما. این منافقا دو جورن، بعضی از اول منافق بودن، بعضی از اول منافق نبودن، اول خوب بودن بعد چی شدن؟ چاک کردن. حالا بریم توی فضای امیرالمؤمنین علیه السلام. اونی که از اول منافق بوده در مقابل امیرالمؤمنین ایستاده کیه؟ در مقابل امیرالمؤمنین، خب او و اطرافیانش چی خوانده میشن؟ قاسطین. خب این قاسطین، اینهایی که چیان؟ از اولش هم اسلام قبول نداشتن. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام میاد سر کار، چه سالیه؟ سال حضرت سال چند شهید شد؟ 40. چقدر حکومت کرد؟ 4 سال و 9 ماه. یعنی پس چه سالی اومده سر کار؟ 35. درسته؟ بله. چند سال معاویه تو شامه؟ چند سالی که حاکمه؟ 40 سال. یعنی قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه اونجا چقدر؟ از چند حساب کردین؟ کی یزید ابن ابی سفیان داداش معاویه مرد و معاویه در شام حاکم شد؟ سال 18. حماسه حسین آقای مطهرینا باتونه به جوری میگن انگار 300 سال قبل اینا رو شنیدن. 3-4 هفته قبل بود. معاویه سال 18 حاکم شده، الان 35. 17 سال معاویه تو شام حاکم از طرف خلیفه دوم و سوم. خوب دقت کن، حضرت علیه السلام اومد سر کار، اومدن به حضرت گفتن، امثال ابن عباس و دیگران گفتن علی اول کاری دست به معاویه نزن، این جاش چیزه، اول خودتو تقویت کن، کلاپاتو صفر کن، بعد برو سراغ معاویه. حضرت چی فرمود؟ گفت من یک لحظه معاویه رو تحمل نمی کنه. بابا یکم سیاست داشته باش، تو علی ابن ابی طالب همین ساده ای دیگه، تو شورا بهت میگن بگو عمل بکنم نمیگی، بعد الان سیاست داشته باش، زرنگ باش، دبل باش، المومنو کیست. حضرت میگه من یه لحظه معاویه رو تحمل نمی کنم. به نظر شما این اشتباه استراتژیک امیرالمومنین نبود؟ بله؟ نه. چرا نه؟ نه دیگه، او تو شام بود، اینجا پایار تصدیق میکرد، بعد میره سراغ معاویه. دروغگو میشد، نمیخواست چیزی بگه. قبول سکوت کنه در موقعش، قبول هم نکنه. چه؟ به صورت گروه سرود نگین. یک، کاراش تایید میشد. دیگه همین کاراش تایید میشد دیگه. چی مهمتر از این؟ کار او پای امیرالمومنین علیه السلام گذاشتیم شد. دو دیگه بفهمید. به نوعی تایید او بود دیگه، نهش انجام نشده بود. پشت سریشون بفهمید. باشه الان ما نگیدیم صلاحیت داره، گفتیم حالا که هست هیچی در موردش نمیگیم، به سکوت برگزار میکنیم، پایا تسبیح شد میزنیم لتو پارش میکنیم.
نه آخه
اینطوری میشد نیرنگ. نه حضرت چیزی به اون نگفته، قولی نداده که چه نیرنگ بشه. دیگه بفهمید. آفرین. چرا؟ تحلیل نباید بکنید، باید یه نظر تاریخی رو بدین. چون الان خواهم گفت. آفرین اصلش خوب بود. گفت خونخواه عثمانم لذا تکمیل فرمایش ایشون، اما با چه مطلبی؟ نه با یه ادعایی؟
نه
نه بازم نه دیگه مطلبی نیست. آره تو جیب جا میشه چون مطلبه دیگه. عرض کنم که تو مغز جا میشه، جیبو نمیدونه. ببینید حسن علیه السلام بیاد سر کار ولو به سکوت، همینجا که من عرض کردم اصلا سکوت کنه، سکوت هم بکنه، بالاخره باید والیان جاهای مختلف رو منصوب بکنه. سوال اینی که والی تو تو شام
کیه؟
حضرت اگر یک لحظه سکوت بکنه با سکوتش هم ظلم معاویه رو تایید کرده. این یک مهر زده. دو اگر فرض بفرمایید حضرت معاویه رو تایید کنه با سکوت یا با تصریح، بعد بخواد ورش داره، همه میگن چه اتفاقی افتاده که الان میخوای معاویه رو؟ معاویه 17 سال بود، تو هر راه اومدی گفتی باشه، حالا تو این 6 ماه یک سال چه کار کرده معاویه که شایسته برکناری شده؟ دو سه فرض کنیم امیرالمومنین علیه السلام با معاویه درگیر نمیشد، اگه درگیر نمیشد میرفت میشست پایه حکومت رو تثبیت میکرد؟ بله؟ نه. مگه تنها دشمن امیرالمومنین معاویه بود؟ اولین جنگ حضرت با کی بود؟ با ناکسین در جمل، خوارش که مسئول صفینن بعد از معاویه، کی؟ اصحاب جمل. یعنی این نبود که حضرت با معاویه درگیر نشه بره بشینه خونشون پایه حکومت رو تثبیت بکنه، از جای دیگه باز با او درگیر می شدن. این سه. نکته چهارم، بابا همه اینا رو بذارین کنار، حضرت هم ول می کرد معاویه ول نمی کرد. همون ابتدایی که حضرت اومد سر کار بهش نامه نوشت که معاویه بذار بساط خلافت و زمین رو بیا بیعت کن. چی گفت؟ گفت تو اصلا چه کاری بس علیه السلام؟ اصلا تو چه حقی در مورد خلافت داری؟ اصلا معاویه امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه قبول نداشت و خلافت و حق خودش می... یعنی حضرتم او رو ول میکرد، او حضرت رو ول نمیکرد. تموم شد رفت. پس این که یکی ده بگن آقا اول باید با او یکم چیز کرد بعد یه باری، اول ما هم با او یکم چیز میکردیم او با ما چیز نمیکرد، ولکن نبود معاویه. اما گروه دوم، اونایی که اول مسلمان بودن بعد چی شدن؟ منافق شدن. اینا به چی خوانده میشن؟ ناکثین. ناکث خب عهد شکنه دیگه. اینا کیان؟ امروزیش کنیم خودی های استحاله یافته. اینا آدم هایی که اول آدم اسایی بودن بعد در با داغون شدن. ناکثین اصحاب زر و تزویرن دیگه. در رأسشون کیه؟ طلحه و زبیر و ام المؤمنینن دیگه. اینا وقتی که حضرت به اینا سخت گرفت، اول زبیر ابن، میگم زبیر ابن ولید ابن عقبت ابن ابی معید رو فرستادن. کیه ولید ابن عقبت ابن ابی معید؟ همون حاکم کوفه که نماز صبح 4 رکعت خوند و مست بود، گفت اگه میخواییم براتون بیشتر بخونم؟ همون آقای شریفی نیا بنده خدا، ولید تو سریال امام علی علیه السلام. حتی خب سریال که امام قطع هم بود به اثری گفتن تو هم دو تا سکانس بازی کن. اون موقع با تأخیر میگیرید. حس کنم یه جایی بستی شد، گفتم آره اینجوره، گفتم برای چی یه کاری میکنید که بعد مثل قناری در ترکیبی از آب و خاک متوقف بشید؟ بعد 3-4 دقیقه دیدم دارن میخندن. مثل قناری در ترکیبی از آب و خاک متوقف بشید، آب و خاک میشه گل تو گل گیر بکنید مثل قناری؟ چرا وای با چقدر خود میسازد بابا، سری بگیر بیا دیگه. یه هم اتاقی ما داشتیم، اونم خیلی تو این سال یه بند خدای اومد بهش گفت فلان کار انجام دادی، قرار بود انجام بدی؟ گفت من کجا انجام دادم؟ من به مثلا گورت فلان خندیدم. گفت بگو به مقبره عبوی لبخند زدم. خیلی با کلاس شد، خوب شد. یه هم اتاقی داشتیم تخصصش هم ایتیزا درستاش رو نمیخونه، اینه درست میکرد. خدیای سال یافته آدمایی که وا دادن این ولید رو فرستادن، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. اومد به حضرت علی علیه السلام گفتش که علی حضرتان بگو. حالا حضرت به این حد زده، این آدمی که گفت من و علی با هم یکی هستیم، آیه قرآن نازل شد افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، یعنی قرآن این آدم رو فاسق خونده. یه جای دیگه هم این یه خبری آورد، قرآن گفت یا الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اگه فاسقی یه خبر میاره اول ببین جستجو بکنید حرفشو نپذیرید، دروغ میگه. این آدم همچین سابقه ای داره ولید. بعد به علی گفت علی حالا اینکه تو میخوای پولا رو بگیری و فلان و این چیزا، من بهت گفته باشم اولا که تو اگه خیلی بخوای فشار بیاری به ما هم یه جریاناتی رو میکنیم، اینکه تو بالاخره قتال العربی و خیلی ها از تو چی دارن؟ کینه دارن اینا، هی بخوای پولا رو بگیری و هی اصرار بکنی، ما هم یک مطالبی داریم که رو کنیم. اولا دوما ثانی اندش، به قول وضعی ثانی اندش این که تا الان هرچی ما خوردیم و بردیم بی خیال، از این به بعد تو قوانین رو اجرا کن. چون بعضی هم میگن حسری چرا قانون رو عطف به ما سبق کرد. سوم این که تو در ذهن اگه خیلی بخوای شلوغ بکنی، قاتل خلیفه سوم هم تو، یا یعنی باز ما اینم میتونیم رو کنیم، یعنی شما بی خیال پول مولاشو، ما هم این دوستا رو بی خیال بشیم مذاکره کنیم دوستیم با هم. حضرت یه نگاهی به ولید کرد. ولید کیه؟ چه آدم فاسق شارب الخمری که حد بر او جاری شده، شپلوتکایی که دوش خودشه. ولی حرف او رو دقت کنید، اول گفتش که تا الان هرچی خوردیم بیخیال. خوبه نهت کنید، میگن آقا این عطف و سبق حسنی از امروز انجام بده. آقا این که نباید پولو بخوریم، این که نباید بیت المالو هپولی هپو کنیم، مگه حضرت علی اینو گفته؟ اینو قرآن گفته لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پیغمبر گفته. حضرت علی چیزی رو وضع نکرد به قبل سرایت بده، این از قبلم اینا اجرا نمی‌کردن. این اولا. ثانیا گفت تو خلیفه سومو کشتی، حالا بخوای کلید بکنی ما هم کلید میکنی، مردم علیه تحریک میکنی. خلیفه سومو کی کشت؟ حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه میگه انقدر من به خلیفه سوم کمک کردم که میترسم گناه کرده باشم، بچه‌هامو فرستادم گفتم آقا برین بهش ظلم نشه. آب تله آب و بس، همسایه خلیفه سوم بود، آب و بس. زبیر جزء بزرگترین تهدید کنندگان خلیفه سوم بود. ام المؤمنین میگفت دوست دارم این نعثل با عین و ثلث نقطه، یعنی کسی که به دو تا معناست نعثل، یکی کسی که ریش بلند قرمزی داره، یکی آدم احمق و گول رو میگن. چون خلیفه سوم سهم ام المؤمنین از بیت المال با بقیه همسران پیغمبر یکی کرد، ام المؤمنین به شدت از او بدش میومد، گفت دوست دارم اینو بکشن، تیکی تیکش کنن، تو گونی بریزن، بندازمش تو فرات، نمیدونم تو دجله. اینا این شکلی بودن با خلیفه سوم. وقتی این کشته شد و حضرت علی علیه السلام بیشترین دفاع رو کرد که اون مظلوم واقع نشه، اینا شدن خونخواه، حضرت علی شد قاتل. اونی که دفاع کرده، حمایت کرده، جلوگیری کرده شد قاتل، اونا که کشتن و آب و بستن و تنفر جستن و تحریک کردن مردم، اونا شدن چی؟ خونخواه. حضرت اینا رو ولید نگفتن، فقط ولید اینا رو گفت. سوم به حضرت گفت تو زردرزم قتال العربم هستی ها، یعنی بالاخره سوابقی داری. سوابق حضرت چی هست؟ قتال العربی. چرا قتال العربی؟ چون تو جنگ احد وقتی برخی از آقایون تشریف بردن فرار کردن، بهشون اطلاع دادن پیغمبر کشتش نشده، بیایید. سه روز تو راه بودن، ببین کجا رفته بودن. خب حضرت اونجا وایستاد. برخی نقلا میگن امیرالمومنین 70 تا جراحت تو احد برداشت که جون پیغمبر رو نجات بده. بعد الان باید جواب بده این سوابق منفی و اینا جواب داره. تو جنگ خندق چی کار کرد؟ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. وقتی همه کپ کرده بودن در مقابل عمر ابن عدوات، حضرت چی کار کرد؟ بلند شد، ضربه اولم خورد ولی ضربه دومو زد. توی جنگ خیبر آقایون دونه دونه تشریف بردن، برگشتن دست از پا دراستر. حضرت علی انقدر چشماش درد میکرد که ناله میکرد. پیغمبر اومد بالا سر، با دست مبارک کشید رو چشماش و قبلش گفت فردا کسی میفرستم که خدا و رسول او رو و او خدا و رسول رو دوست داره. حضرت فردا رفت در قلعه رو در آورد، مرحبی که او خودش عمرو بن عبدواد بود برای خودش در میان یهودیا، او رو کشت و خیبر رو فتح کردن. توی جنگ حنین که همه گازو گرفتن فرار کردن، او کنار پیغمبر وایساد. خب اینا همش نقاطه منفی دیگه. تو چرا همش همه جا وایستادی از پیغمبر دفاع کردی؟ اینا الان باید جواب بدی. تو چرا قتال العربی؟ این اصلا جای تعجب نداره ها. هم قبل از این آدمای وقیح و پر رو بودن، هم امروز هستن. وقتی حضرت موسی علیه السلام رفت سراغ فرعون و او رو دعوت کرد، گفت بنی اسرائیل رو اینقدر بهشون ظلم نکن، اینا رو آزاد کن. فرعون اینجوری کرد: الم ربک فینا ولیدن و لبست فینا من امورک سنین و فعلت فعلتک التی فعلت و انت. تو همون نیستی که همین خودمون بودی آبونون دادیم اینا گنده شدی، بعدم اون کار رو انجام دادی، یه نفر که تو همون نیستی. حضرت باید بهش بگه وقی پر رو بی شخصیت، این که من تو قصر تو بزرگ شدم از میل و اراده و اختیار و رغبت خودم بوده، یا چون تو یه احمق خونریز تمام بچه ها رو سر می بریدی، مادر بیچاره من از ترس مجبور شد منو بذاره تو صندوق رو آب ول کنه به این امید که من زنده بمونم. این که من تو خونه تو بزرگ شدم یعنی خاک بر سر تو، ولی تو انقدر پررویی که الان به من میگی چون تو خونه من بزرگ شدی من میخوام منت بذارم سرت. و تلکه نعمتون تمون نها علیان عبدت بنی اسرائیل، من فرعون سر توی موسی منت میذارم که چون نونتو دادم الان میخوام بندگی بکنم بر بنی اسرائیل. این آدم های پررو و وقی چند هزار سال قبل از امیرالمومنین هم بودن، هزار خورده سال بعد از امیرالمومنین هم هستن. یعنی الانم یه وقتی مثلا میگیم این شهید اینجوری میکنن، ما گفتیم برن خیلی وقیهید، واقعا بعضیا خیلی وقیهید. تو همه جای دنیا اونایی که نه دین دارن نه آی هیچی، برید موزه کیوتو، موزه اصلی ژاپن، درخت گذاشتن کلی سوراخ سوراخه. چیه؟ در جنگ جهانی دوم یه سربازی پشت این قایم شده، این درخته جون سرباز نجات داده. درخته رو برشنا آوردن توی درخته رو آوردن. آقا درخت رو ول کن، خودش هی حاضر هست، این جانبازا همونا اصلا اینا، درخت رو ول کن خودش رو بچسب. بعد میارن ما گفتیم اینا برن؟ نه من معذرت مون ببخشید، ما رفتیم جنگ طولانی شد، ما نمی رفتیم. تا الان شما به ابوبکر بغدادی میگفتین خاندایی. خب این امنیه اصلا ما میفهمیم ناامنی چی؟ من عرض میکنم ماها مطلقا عالیمون نیست. تا حالا شده از خونتون بیرون بیان نگران باشین مثلا بمب گذاری شما کشتشین؟ نه اینجا، اون بر دنیا، اون جایی که ادعا میکردن ما چنین از آمریکا و فرانسه گرفته تا بلژیک و جاهای دیگه. دیشب میخوان یه جایزه فوتبالیست بدن، نصف یه کشور رو با حالت حکومت نظامی درآوردن. ما از این گرفتاری ها داریم؟ این گرفتاری نداشتن از برکت چیه؟ چقدر خدا امیدوارم حساب یک اولا اونا رو برا راست هدایت بکنه و ما رو با اونا هم حساب نکنه. این کسی که انقدر وقیه که دهنش رو باز میکنه، ما گفتیم برن جان بازشن، این تفلک ها اگه طلب کنن الان ما چیزی گفتم. بعضی از اینا که 30 سال یا به شکم خوابیدن یا به پشت دارن با آسمون نگاه میکنن. شما 5 دقیقه به یه جا نگاه کن، بعد 5 دقیقه اگه تمام بدن سر نشد، این 30 سال داره به سخت نگاه میکنه و اینجوری میکنه مگه ما گفتیم برن؟ خیلی وقیهید بعضی ها. یا همیشه تاریخ این بوده، از فرعونش هست تا ولیدش هست تا بعدی ها. حضرت ولید گفت برو تو که اصلا برو، حرفی با تو ندارم من، یک آدم پا پاپتی بیشخصیت بیعملت کجا پیدا شده؟ گم شدتون بر کارت. من میگم گم شد، ازش گم شده بهش نگفت. رفت زبیر اومد. زبیر آدم حسابیه. زبیر کسیه که جز اولین ایمان آورندگان به پیغمبره، پسر عمه پیغمبر و امیرالمومنینه، نوه عبدالمطلبه. این آدم کسیست که وقتی جنگ احد میخواست واقع بشه، حضرت گفتن که جنگ خندق عزم میخوان، گفتن کسی هست بره در میان کفار برای من خبری بیاره؟ گفت آقا من میرم. این آدم پیغمبر فرمودن زبیر برای من مثل حواریون برای عیساست، اینقدر به من نزدیکه. روایت میگه دو تا شمشیر قبار غم را از چهره پیغمبر میبرد، یکی شمشیر علی ابن ابی طالب، یکی شمشیر زبیر ابن عوام. اینقدر این رشادت کرد در راه اسلام. برخی نقلا میگن از زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین گفتن علی جان منو شبانه غسل و کفن و دفن، اگه انجام نمیدی، سختت نمیتونی، محضور داری، به زبیر بگم. اینقدر زبیر آدم محترمی بود. این آدم کارش به کجا رسید؟ امیرالمومنین علیه السلام میگه مازال از زبیر رجلا من اهل البیت، این از ما اهل بیت بود. حتی نشع ابنه المشؤوم عبدالله، تا وقتی بچه نحس این عبدالله بزرگ شد، دست اینو گرفت تا در جهنم با خودش برد، آشنگ برد در جهنم، تحویل داد، در بست اومد. چقدر این عبدالله ابن زبیر عجیبه. این آدم اومد، حضرت بهش گفتن زبیر یادت پیش پیغمبر بودیم؟ پیغمبر گفت زبیر یه روز جلو علی وای میسی، گریش گرفت زبیر، گفت خدا منو بکش اگه بخوام با تو بجنگم. و از این نقلای مختلفی که هست گفت به خدا با تو نمیجنگم. راه افتاد بره، همین ملعون رسید، گفتش که چی شد بابا؟ زبیر به عبدالله پسرش گفتش که آره من قسم خوردم دیگه با علی نجنگم. گفت برق شمشیرش رو دیدی کپ کردی؟ آره. گفت نه، حدیثی رو خوند یاد آمد که پیغمبر گفته اینو. گفت قسم خوردی؟ گفت من قسم تو بشکن، من کفارشو میدم، یه گوسفند قربانی کنم، تو قسم تو بشکن. این ملعون تو جنگ چیز وقتی جنگ جمل طلحه و زبیر اینا میخوان نماز بخونن، بین طلحه و زبیر دعوا میشه کدومشون امام جماعت بشه. بعد ام المؤمنین میگه خواهرزادم، زبیر چون شوهر خواهر ام المؤمنین هم هست دیگه، یعنی ام المؤمنین میشه خاله عبدالله ابن زبیر، گفت فرزند خواهرم وایسته. این وایستا جلوی باباش و طلحه، امام جماعت شد. یعنی اصلا یک موسماری عبدالله ابن زبیر یه سریال 200 قسمتی میخواد. هرچند تو همین مختارنامه هم خوب بود، اون حرکاتش و دستاش اینا بد نبود. چقدر این اومد مکه، نماز عشا تموم شد، سر گذاشت به سجده، گفتن بلند شو که نماز صبح قضا نشه، تا صبح شب تا صبح سجده میکرد. این بهش گفتش که آره بشکن من کفار. بنا به نقل زبیر رفی گوشه خوابید، یکی اومد او رو در همون حال کش، یعنی زبیر تو جنگ جمل برود نکرد، در همون حال اونو کش. حضرت علیه السلام که اومدن خیلی گریه کردن بالا سر زبیر، فرمودن القاتل و المقتول کلاهما فی النار، قاتل و مقتول جفتشون تو آتیشن. این از زبیر. یه نکته بگم رد شیم، اصحاب جمل تو چی گیر کردن؟ تو زر، تو مال دنیا. طلا و زبیر چی می‌خواستن؟ تو سخنرانی عاشورا عبرتی برای همیشه مسلمانان، اونجا مستند رفتم سراغ برخی از مصادیق ثروت اینا که دنیا رفتن، بعضیا چند ده میلیون سکه طلا ثروتشون بود. از بس چون کشور اسلامی گسترده شده، هی وجوهات میاد، خمس میاد، زکات میاد، جزیه میاد، هی اینا مفت مفت میگیرن. بساط بساط زره. یه حدیث بخونم رد شیم. پیامبر عزیزمون میفهمن من تواضع لغنی، اگر کسی در مقابل یه پولداری تواضع بکنه، لعجل غنا، به خاطر پولدار بودنش، ذهب ثلث دینه، دو سوم دینش پریده. اگر کسی به یه پولدار سلام بکنه چون پولداره، اینا مثلا من به این دو نفر میسن، به نفر اول سلام خوب هستین، سلامتی، اینو تعبیر چرا اون مثلا بچه پولداره، این بچه معمولیه، دو سوم دینم پریده. آقا ببخشید، بعضی از مسئولین مثلا یا علما یا اینا ما سلام کنیم، نه، ممکنه یه عالمی باشه پولدارم باشه، اون نه، به خاطر پولش. یعنی اگه پول نداشت ما یه دونه لگد هم بهش نمیزدیم، ولی الان چون خوب هستین سلامتی، بابا چه خبره، بونا چی بری به اون برداشتی، فلان بذارید یه جور سلام میکنه اصلا حال نداره، این میرسه واسیم اونا چه خبر بابا بابا مرگ بابا چرا انقدر تحویل میگیری؟ به خاطر پولش باشه. دو سوم دینش رفته. خیلی زننده است که آدم با کسی پول داره باش رفیقش ما اینا به خاطر پولش. خیلی به نظرم پستی ذاتی میخواد این کار.